وبسایت کتاب شب تقدیم می‌کند.
به نام خدا و با سلام. فصل نهم کتاب صوتی چگونه کمالگرا نباشیم. تردید در مورد اقدام. جمله طلایی. یک طرح خوب که اکنون با سختی اجرا بشه بهتر از یک طرح عالیه که هفته آینده اجرا بشه. انتخاب تجربه به جای پیش بینی. اگه کوچکترین شکی در مورد انجام کلی کار یا انجام اون در حال حاضر وجود داشته باشه، محتمل ترین پاسخ چیه؟ تا زمانی که مطمئن بشید، اقدام رو به تأخیر بندازید. پیش بینی دلیل اصلی تردید مردم در مورد اقدامه. پیش بینی به معنای پیش قضاوت یا تصور یه نتیجه است که اغلبم نادرسته. آیا تا به حال قبل از انجام کاری که نیاز به تلاش داره متوجه شدید که ناخودآگاه اون رو بسیار دشوار و ناخوشایند پیش بینی می‌کنید؟ دلیلی براش وجود داره. ویژگی بارز ضمیر ناخودآگاه اینه که تغییر رو دوست نداره و سعی می‌کنه بر تفکر آگاهانه ما تأثیر بذاره تا با وضعیت کنونی موافق باشه. ارائه پیش‌بینی‌های نادرست یکی از راه‌های عملکرد اونه. یادم میاد که یه روز میخواستم یه تمرین ساده 30 دقیقه انجام بدم، اما اون رو طاقت فرسا، خیلی سخت و بی‌ارزش میدیدم. وقتی کارم رو با انجام یک حرکت شنای کوچیک شروع کردم و به مدت 30 دقیقه تمرین کردم، متوجه شدم که پیشبینی اولیه من بسیار دور از ذهن بوده. نه تنها خیلی سخت نبود، بلکه لذت بخش بود و بعد از اون با حس پاداش زیادی همراه بود. وقتی یک کمالگرا چیزی رو پیش بینی میکنه، مشکل بزرگی به وجود میاد، چون پیش بینی های اون حتی از ایدئالی که در نظر داره غیر واقعی تره. اما حتی پیش بینی نتایج واقع بینانه هم زمانی که آرزوی کمال دارید مشکل سازه، چون به این معنیه که نمیخواید اقدامی انجام بدید. تقریبا همیشه هنگام پیش بینی نتیجه هر تصمیم یا اقدامی یک اشکال قابل رویت به وجود میاد. بگذارید تجربه معلم شما باشد. مشکل پیشبینی اینه که معقوله است نظری. شما میتونید برای یک عمر پیشبینی داشته باشید، اما تنها راه برای اطمینان از اینکه یک کار چجوری پیش میره اینه که اونو امتحان کنید. وقتی شروع به آزمایش کردید، نقصهایی رو که در پیشبینیهای اولیه خودتون داشتید خواهید دید. حواستون به اونها باشه، چون احتمال اینکه در آینده پیشبینی‌های معیوب رو شناسایی کنید بیشتر خواهد بود. هر بار که ورزش می‌کنم، نتیجه رو با اون چیزی که پیشبینی کرده بودم مقایسه می‌کنم و تا امروز چیزی که در واقعیت اتفاق افتاده هر بار بهتر بوده. اکنون وقتی حوصله ورزش کردن ندارم و شروع به پیشبینی می‌کنم، تجربه زیادی برای مبارزه بخواش دارم. در مورد من، پیشبینیم تمایل به این داره که فکر کنه سطح انرژی فعلی من در طول تمرین ثابت میمونه. اما تو واقعیت زمانی که شروع به ورزش کردن میکنید و جریان خون افزایش پیدا میکنه، کار خیلی آسون تر میشه، چون بدن شما حالت خودش رو از بی تحرکی به فعال تغییر میده. این همون چیزیه که پیشبینی کنندگان به ندرت محاسبش میکنن، حتی اگه بدونن که درسته. افرادی که از حالت خجالتی به اجتماعی تبدیل شدن، این کار رو با مجبور کردن خودشون به معاشرت و کسب اون تجربه انجام دادن. اونها به تدریج فهمیدن که اونطوری که همیشه پیشبینی می کردن، معاشرت کردن ترسناک نیست. فکر می کنید پیشبینی می کردم که اولین کتاب منتشر شدم به یک کتاب پرفروش بین المللی تبدیل می شه؟ قطعا نه. من به ارزش محتوا اطمینان داشتم، اما حین نوشتنش مجبور شدم با پیشبینی‌هایی مثل اینها مقابله کنم که باید چندین ماه برای نوشتن این کتاب وقت بذارم. تعداد کمی از مردم اونو می‌خرن. اگه شوق ثابتی پیدا نکنم، عاقبتم به کف خیابون ختم میشه. میدونستم که تنها راه مطمئن شدن اینه که مفیدترین کتابی رو که میتونم بنویسم، اون رو به بهترین شکل ممکن بازاریابی کنم و ببینم که چه اتفاقی میفته. خب نتیجه اون زندگی منو تغییر داد. اگر فرضی مثل این که من هرگز نمیتونم برای امرار معاش، مثلا شغل رویای خودتون رو تصور کنید، وارد این شغل بشم، هرگز این کار رو امتحان نمی کنید. اگه قبلا تلاش کردید و شکست خوردید، به یاد داشته باشید که تمام تجربه ها باید تجزیه و تحلیل بشن تا مؤلفه های شانس و شکست توی اون مشخص بشه. بیشتر کارها تا حد زیادی مشمول مؤلفه شانسن و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز به تلاش های متعدد دارن. بنابراین کنار گذاشتن کار بعد از یک نتیجه منفی فقط به این دلیل که به نتیجه منفی رسیدید موجه نیست. پیشبینی منفی بین افراد رایج و انجام اون آسونه، اما در مقابل بیرون رفتن و مطمئن شدن از نتیجه کارکرد امور جایگزین خوبی نیست. برای به دست آوردن بیشترین تأثیر وقتی پیشبینی ها به ذهنتون میرسه اونا رو یادداشت کنید، بعد شروع به انجام کار کنید. بعد از آزمایش نتیجه واقعی رو یادداشت کنید. بهتون تضمین میدم که مقایسه پیشبینی های شما با نتایج واقعی به دست اومده جذاب خواهد بود. اگر نمیخواید چیزی بنویسید، فقط کافیه که پیشبینی هاتون رو به ذهنتون بسپارید و استنباط خودتون از نحوه نگرشتون به کارها در زمینه های مهم زندگی رو به خاطر داشته باشید. اگه نمیدونید که از کجا شروع کنید، به دنبال نقطه عطف موانعی باشید که تو کارهایی مثل ورزش کردن، انجام وظایف کاری، کارهای خونه، پاسخ دادن به ایمیل ها، خوندن، برقراری ارتباط، نوشتن، تمرین زبان یا تمرین کار با ابزار وجود داره. کارهایی که در اونها مانع تراشی میکنید بیشترین پتانسیل رو برای پیش بینی دارن، چون وقتی در برابر انجام کاری احساس مقاومت میکنید، به این معنیه که ناخودآگاه شما چیز دیگه ای میخواد و نتیجه مغرضانه رو نشون میده تا بذر شک و تو ذهن شما بکاره و راه خودش رو پیش بگیره. گاهی اوقات پیشبینی ها مبهمن، مثل انتظار لذت نبردن از چیزی یا انتظار یک نتیجه منفی. پیشبینی های مبهم میتونن بدترین مورد باشن، چون حل مشکلات مبهم همیشه سخت‌تر از مسائل شخصیه. با این حال میتونین پیشبینی مبهم خودتون رو با نتیجه مقایسه کنید و ببینید که چقدر دقیق بوده. این امکان وجود داره که برخی از پیشبینی های منفی شما محقق بشه. اگه اینطور شد، حداقل میفهمید که واقعا از چمنزنی متنفرید، مثل من. یا اگه واقعا از ورزش متنفرید و همچنان میخواید برای سلامتی اون رو انجام بدید، اطلاعات بیشتری برای حل مشکل به دست میارید. مشخص کنید که چه چیزهای ورزش کردن رو دوست ندارید و برنامه‌ای براش ایجاد کنید که اونها رو به حداقل برسونه. ارتباط با تعویق. اگه تو انجام کاری شک دارین، تو مرحله بعدی چی کار میکنین؟ احتمالاً هیچی. به تعویقش میندازید. یه پاسخ رایج به شک و تردید در انجام کارها. هر کس نظریه‌ای در مورد به تعویق انداختن کارش داره. مثلا به این دلیل که ما از کار میترسیم، یا به این دلیل که ما زمانی رو که داریم پر میکنیم، مثل قانون پارکینسون، یا به این دلیل که ما به بازی کندی‌کراش موبایلمون معتادیم. دلایل مورد به مورد برای به تعویق انداختن کارها متفاوته، اما دلایل فردی اونقدرها برای حل مشکل مفید نیستن. بیایید با بررسی نحوه کارکرد اون علت اصلی به تعویق انداختن کارها رو پیدا کنیم. اولا که ما میدونیم که به تعویق انداختن به این معنیه که ما در تصمیم گیری برای عمل شکست خوردیم، یا اینکه بعد از تصمیم گیری عمل نکردیم. تصمیم اول میاد، پس بذار از همینجا شروع کنیم. تعویق اندازان در سنجش و بررسی گیر میکنن. شاید مفید ترین تعریف تعویق این باشه: عدم ورود به مرحله اجرا. توی تصمیم گیری ما ابتدا تصمیم رو قطعی میکنیم و سپس اجرا میکنیم. هنگام تردید در مورد اقدامات، همیشه موضوعی نیست که آیا اقدام ایده خوبیه یا نه. اغلب موضوع تصمیم گیریه. اقدام در مورد یک چیز به این معنیه که در اون زمان نمیتونید در مورد چیز دیگه اقدام کنید. بابت این مسئله است که برخی از افراد از ترس اینکه بهترین تصمیم رو نگرفتن توی انتخاب خودشون شک میکنن. اگر بتونین به کاری متعهد بشین که تفکر شما به مرحله اجرایی تغییر بکنه، اقدام میکنید. هدف گذر از تعمق در مورد تصمیم به مرحله اجراست. به گفته محققانی به نام وست و بامیستر، حرکت از حالت ذهنی اول به حالت دوم مستلزم خاتمه فرایند تصمیم گیری و سپس شروع اقدامات در ارتباط با گزینه انتخاب شده است. فیلسوفی به نام سرل این تفاوت رو تا حدی مورد بحث قرار داده و استدلال میکنه که عقلانیت مستلزم درجه ای از اراده آزاده، زیرا تحلیل عقلانی از نظر کارکرد بیفایده است مگه اینکه بتونیم بر اساس نتیجه اون تحلیلمون دست به کار بشیم. سرل تاکید میکنه که افراد ممکنه دلایل متعددی برای انجام عمل خاصی داشته باشن اما بازم اون انجام ندن. این نشون میده که تفکر و انتخاب مراحلی متفاوت از هم هستن. این بحث یکم پیچیده است اما مسئله اصلی اینه که تعلل کنندگان در انجام یک اقدام با ارزش کوتاهی میکنن. اونها بحث برای تصمیم گیری رو ترک نمیکنن. ممکنه بگید که اونها خیلی ساده فعالیت‌های دیگه رو انتخاب کردن اما این همون معنای متعهد نشدن به کارهای ارزشمند رو داره و نشون میده که اونها سراغ کار معمول رفتن. این قضیه یه سوال دیگه‌ای برای ما مطرح میکنه. چرا تعلل کنندگان تعهد به چیزهای مهم رو به تأخیر میندازن؟
وبسایت کتابشب.
کمالگرایی و ترس چجوری اولویت‌های شما رو دگرگون میکنه؟ بسته به شخصیت افراد، کمالگرایی یا منجر به ترس میشه یا ناشی از اونه. وقتی ترس دارید، وضعیت ذهنی شکننده شما میخواد که همه چیز به خوبی پیش بره یا اصلا اتفاقی نیفته. یا وقتی که کمالگرا هستید و به بهترین نتایج مطلق نیاز دارید، فشار اون میتونه شما رو بترسونه. کمالگرایی و ترس زوج خوشبختی هست. از اونجایی که مهمترین وظایف برای ما خود به خود ترسناک‌ترین ها هستن، ترس ما رو به سمت انتخاب فعالیت‌های بدون خطر و بی اهمیت سوق میده. یعنی اولویت‌های ما رو دگرگون می‌کنه. وقتی اولویت‌های شما برعکس میشن، ممکنه به اونجا برسید که با بازی‌های بی مصرف و اپلیکیشن‌های رسانه‌های اجتماعی مثل فعالیت‌های ضروری رفتار کنید و کارهایی که واقعاً می‌خواید انجام بدید رو نادیده بگیرید. خیلی از افراد کمالگرایی رو بهونه می کنن. اونا از کمالگرایی به عنوان نقاب استفاده می کنن تا ترس خودشون رو پنهون کنن. در زیر اون نقاب فردیه که اونقدر ترسیده که نمی تونه با این واقعیت رو برو بشه که عمل ناکامل تنها چیزیه که ما داریم. وقتی کمالگرایی اولویت های شما رو معکوس می کنه، ممکنه کل زندگیت رو نابود کنه. اکنون در مورد چگونگی ارتباط اون با تعویق انداختن کارها صحبت میکنیم. سود کاذب تعلل کردن، یعنی گیر کردن توی یه فکری برای تصمیم گیری، اینه که توهم کمال رو حفظ میکنه. تنها زمانی که ماشه رو میکشید و میگید من در حال حاضر روی نوشتن کتابم کار میکنم، این لحظه است که در معرض موج بزرگی از ناکامل بودن قرار میگیرید. ناکاملی توی این موج پر از شک، ممکنه شامل سطوح پایین انرژی، کمبود ایده برای کتاب، عدم انگیزه برای نوشتن، زمانبندی نامناسب یا اعتماد به نفس پایین به توانایی شما برای تولید اثر خوب به هر دلیلی باشه. قبل از اقدام ظاهراً ممکنه که بتونید خلق و خوی عالی داشته باشید، ایده های عالی داشته باشید و نتیجه عالی در نظر داشته باشید. اما هنگامی که وارد عمل میشید، به شدت با نقص واقعیت مواجه میشید و این اصلا جالب نیست. همه ما میدونیم که برای انجام کاری معنادار، کار سخت و نازیبا لازمه. اما با این حال فانتزی کمال در مورد کار و زندگی ما ممکنه همچنان ادامه داشته باشه، چون این یک میل احساسی نه منطقی. توی زندگی واقعی شرایط کار و نتایج حاصل از کار مذکور هرگز کامل نیست. به عنوان مثال من بخشی از این فصل رو با وجود گربه‌ای نوشتم که پاهامو مشتمال میداد. این مسئله برای بهره‌وری کار من مشکل ساز بود. قلقلکم میومد، باعث خنده‌ام میشد، اما من ادامه دادم، البته تا جایی که میتونستم. یکی از راه‌های یادگیری این که چجوری کاری رو بهتر انجام بدیم، مشاهده کسیه که قبلا اون رو به خوبی انجام داده. قهرمانان فیلم در مواجهه با مرگ حتمی نترس هستن، اما آیا متوجه شدید که اونها معطلم نمی کنن؟
وبسایت کتابشب.
درس هایی از هالیوود. به نظر می رسه که ماهیت بیباک قهرمانان فیلم و اینکه کاری رو به تعویق نمی ندازن به طور پیچیده‌ای به هم مرتبطه. آیا جیمز باند به عنوان یک فرد نترس به خودش فکر میکنه که خب آهان آره شاید باید نه نمیدونم چیکار کنم؟ نه، اون این کارو نمیکنه. همینطور که من در حال نوشتن این جمله هستم، اون یک تصمیم سریع و مطمئن میگیره. گاهی اوقات این تصمیم اشتباهه و ناگهان خودش رو با سه اسلحه به سمت سرش میبینه. اما حدس بزنید که چه اتفاقی میفته؟ خب فیلمنامه نویس نجاتش میده. جدا از معجزاتی که اتفاق میفته، باند با شرایط سازگار میشه و پیروز بیرون میاد. اگر میخواید یک ناکمالگرای واقعی باشید، انطباق سلاح انتخابی شماست و تمام معنی اون اینه که شما اون رو عملی خواهید کرد. آیا احساس نمی کنید که این کار کلید زندگیه؟ عمل کنید، سازگار بشید، پیروز بشید. بسیار هیجان انگیزتر و سازنده تر از ایستادن و انتظار کشیدن برای نشونه مناسب برای انجام کاریه که بهترین گزینه شما رو تضمین کنه. اگر مایل به گرفتن تصمیمات ناکامل و انجام اقدامات ناکامل در شرایط ناکامل هستید، بر تعویق انداختن غلبه خواهید کرد. پذیرش ناکامل بودن در تمام مراحل فرایند بهونه ها رو از بین میبره. ترس از شکست رو هم از بین میبره، چون شکست رو به عنوان بخشی از فرایند در نظر میگیره. میدونم که این کار به خوبی پیش نمیره، اما انجام میشه.
وبسایت کتاب شب.
تراژدی تصمیم گیرنده کمالگرا. میخوام داستان دوتا مرد جوون رو براتون تعریف کنم. یکی از اونها یک تصمیم گیرنده کمالگرا و دیگری یک تصمیم گیرنده ناکمالگرا است. اونا میخوان به دوتا دختر پیشنهاد ازدواج بدن. خب بریم ببینیم چی میشه. دور اول، تصمیم گیرنده ناکمالگرا به سراغ یک دختر خانمی میره و به اون درخواست ازدواج میده. دختر پشتشو بهش میکنه و بهش میگه نه. تصمیم گیرنده کمالگرا دختری رو از دور بررسی میکنه. اون یه جست عاشقونه رو تصور میکنه که توی اون روی درخت انگور با یه گل رز توی دهانش تاب میخوره. دختر هیجان زده میشه و همونطور که بر میگرده تا ببینه این قهرمان کیه، یه گروه موزیک زنده رو میبینه. اونها تمام شب رو با هم میرقصن و خورشید به آرومی تو افق ذوب میشه. پایان صحنه. دور اول، تصمیم گیرنده کمالگرا بی برو برگرد برنده میشه و یکی از زیباترین قرارهای خیالی رو که تا به حال داشته برای خودش ساخته. دور دوم، تصمیم گیرنده ناکمالگرا به سمت دختری میره و میگه سلام. دخترم میگه سلام. مکالمه به پایان میرسه چون دختر با عجله دور میشه، طوری که انگار برای ملاقات با رئیس جمهور دیر کرده. تصمیم گیرنده کمالگرا دختری رو میبینه و چند عبارت زیرکانه رو در نظر میگیره که میتونه بگه من عاشق کفشتونم. نه خیلی معلومه که فقط دارم سعی میکنم چاپلوسی کنم. امروز هوا خیلی خوبه مگه نه؟ خب اینم که نه، صحبتهای ساده و پیش و پا افتاده این دختر رو تحت تاثیر قرار نمیده. چطور ازش بپرسم؟ شما قبلا اینجا بودی؟ نه، به نظر میرسه اینم چیزی که آدم فضول میپرسه. برنده دور دوم، تصمیم گیرنده کمالگرا، اون از گفتن حرف نادرست اجتناب کرد و باعث رفتن دختر نشد. دور سوم، تصمیم گیرنده ناکمالگرا به سمت دختری میره و لبخند میزنه. دخترم لبخند میزنه و نگاش میکنه. به سمت دختره میره و میگه سلام خوبید؟ دختره میگه من خوبم، شما چطورید؟ پسره با یه نیشخندی میگه الان بهترم. خب دختره یه سیلی به صورتش میزنه. از اون طرف تصمیم گیرنده کمالگرا دختری رو میبینه و بهش لبخند میزنه. لحظه‌ای که دختر بهش نگاه میکنه، اون نگاهش رو برمیگردونه. با خودش میگه فهمید که بهش خیره شدم. یوشان علاقه من باشه، اما اگه بهش نگاه کنم قطعا ممکنه منو رد کنه. شاید بهتره صبر کنم تا اون دوباره به من نگاه کنه. از اینا گذشته، اصلا من توی فروشگاه مواد غذایی ام. به هر حال اینجا مکان مناسبی برای دیدار با کسی نیست. برنده دور سوم، تصمیم گیرنده کمالگرا بدون سیلی خوردن برنده میشه. بعد از گذشت سه دور، بیاید به نتایج نگاهی بندازیم. عجب، تصمیم گیرنده کامل، تصمیم گیرنده ناکمالگرا رو که تاکنون مرتکب اشتباهات شرم‌آور متعددی شده مطلقاً شکست داده. بریم سراغ بازی. بشینیم بقیه مسابقه رو نگاه کنیم. باشه؟ اوه چی شده؟ میبینم که دارید برای یه دور دیگه سوت و کف میزنید. عجیبه. ما که از قبل میدونیم چه کسی برنده میشه. تصمیم گیرنده کمالگرا هنوز یک تصمیم ضعیف هم نگرفته. خب بفرمایید. اینم از دوره چهارم. دوره چهارم، دختر به سمت تصمیم گیرنده ناکمالگرا میره و میگه سلام. منم تو دانشگاه ویرجینیا درس خوندم. شما چه سالی فارغ التحصیل شدید؟ اونها برای مدتی صحبت میکنن و اون این بار مراقبه که از اشتباهات گذشته خودش درسی بگیره. اون بلافاصله از دختر درخواست آشنایی بیشتر نمیکنه. شوخی توهین‌آمیزی هم نمیکنه. اون فقط تصمیم داره که خودش باشه و میتونه این کارو انجام بده چون حالا با دختر راحت تر صحبت میکنه. دختر شماره خودش رو به اون پسر میده و اونها یک قرار اول فوق‌العاده داشتن. دختر به سمت تصمیم گیرنده کمالگرا میره و اون رو با گفتن این جمله شگفت زده میکنه. سلام، منم دانشگاه ویرجینیا درس خوندم. شما چه سالی فارغ‌التحصیل شدید؟ اون توی مکالمه مشکل داره چون خیلی عصبیه و برای صحبت با یک دختر اصلا آماده نیست. طی هزاران شبیه‌سازی که انجام داده، اوضاع هرگز این شکلی پیش نرفته بودن. ضمن عصبی بودنش حرفای غیر مرتبط زیادی میزنه. به نظر میرسه اعتماد به نفس افتضاحی داره. دختر به بهونه اینکه جلسه داره عذرخواهی میکنه و میره. صد البته که این کارو میکنه. برنده دور چهارم، تصمیم گیرنده کمالگرا، صبر کنید چی شد؟ تصمیم گیرنده ناکمالگرا برنده شد. خب این چطور ممکنه؟ ممکنه، چون در حالی که تصمیم گیرنده کمالگرا مشغول ساختن یک برنامه عالی بود، تصمیم گیرنده ناکمالگرا از حضور در میدون و تجربه دنیای واقعی درس می گرفت. استراتژی که تصمیم گیرندگان کامل به کار می برن یک مشکل بزرگ داره. حتی یک ماشین تصمیم گیری کامل هم نمی تونه با داده های ناکامل تصمیمات کامل بگیره. برای تصمیم گیری کامل داده هایی که تصمیم بر اساس اونه باید کاملا دقیق باشن، اما مهمترین داده ها تنها از طریق آزمایش و تجربه ناکامل یافت میشن. برای کسی که میخواد همیشه تصمیم درست بگیره، این مسئله مثل یک معما است که باید حل بشه. ما به تصمیم گیری خود طوری فکر میکنیم که انگار جام مقدس زندگیمونه، اما دلیل اینکه تصمیم گیرنده ناکمالگرا در نهایت برنده شد این نیست که تصمیم های بهتری گرفته بود. بلکه اون اشتباهات بسیار ملموس تری رو مرتکب شد که تصمیم گیرنده کمالگرا مرتکب نشد. اما وقتی اشتباهی مرتکب میشید که تأثیر اون بلند مدت نیست، به شما کمک میکنه. هر جواب رد یا سیلی برای تصمیم گیرنده ناکمالگرا بهش اطلاعات بیشتری در مورد نحوه ارائه خودش میداد و باعث میشد که راحت‌تر با دختر صحبت کنه. با نگاهی به گذشته میفهمیم انتخابای ضعیفی که انجام داد بهترین انتخاب‌ها بودن. همین امر میتونه توی زندگی واقعی هم صادق باشه. قرار گرفتن در معرض هر شرایط سختی پوسته بیرونی شما را در برابر احساس درد یا ارعاب ناشی از اون محکم میکنه. پسری که هر 5 سال یک بار توسط دختری طرد میشه نسبت به پسری که هر هفته طرد میشه برایش سخت‌تره. کسی که به طور منظم سخنرانی های بدی انجام میده راحت تر از کسیه که تو همون سخنرانی اولش گیر کرده. مغز ما دقیقاً اینجوری شبکه بندی شده. همینطور که یک روانشناس میگه لذت‌های مداوم اثرشون از بین میره و سختی‌های مستمر هم دشواری خودشون رو از دست میدن. اگر اجازه بدید که هر شک و تردیدی شما رو از عمل باز داره، از داشتن یک زندگی معنادار اجتناب خواهید کرد. اما اگه چیزایی که میخواید رو تا جایی که میتونید دنبال کنید، همه چیز رو متوجه میشید. آزمون و خطا روشی که تو طول زمان خودش رو تو بهبود کارها ثابت کرده. اگه کسی با شک و تردید در مورد اعمال خودش دست و پنجه نرم کنه، چه نوع مهارتی میتونه برای کمک مستقیم به خودش ایجاد کنه؟ قبل از این ما در این مورد بحث کردیم که برای تحلیل کنندگان عبور از مرحله تصمیم گیری سخته، چون اونها نه تنها نسبت به ایده خودشون تردید دارن، بلکه شک دارن که بهترین ایده در حال حاضر چیه. درمان مبتنی بر عمل برای این مشکل خیلی ساده است و اون سرعته. تصمیم گیری سریع یکی از مهارت‌های بشره که خیلی دست کم گرفته شده. مثل هر مهارتی میشه اون رو تا جایی تمرین کرد و توسعه داد که بیشتر تردیدهای کوچیکمون رو در مورد اقدامات مهمی که میتونه زندگیمون رو بهبود ببخشه از بین ببریم. بیاید به چگونگی تصمیم گیری سریع‌تر بپردازیم.
وبسایت کتاب شب.
سریع‌تر تصمیم بگیرید. تصمیم گیری به خاطر همه متغیرهای وابسته به اون سخته. زمان، دشواری، پاداش، ریسک، جایگزین‌ها و انتظارات. در زمان واحد تصمیم گیری بین نوشتن داستان، ورزش و نواختن گیتار به طرز فریبنده پیچیده است. مغز وظیفه سختی برای یافتن فاکتورهای متمایز کننده داره که یکی از اونها رو به بهترین تصمیم مشخص تبدیل میکنه و نبرد همیشه به همینجا ختم نمیشه. ممکنه محاسبه کنید که نواختن گیتار بهترین حرکت در حال حاضره. اما بحث قبلی در مورد قطعی کردن تصمیم و پیاده سازی رو به یاد بیارید و اینکه چگونه کمالگرایان در مورد انتخاب عالی دچار شک میشن. اگه برای حرکت به سمت پیاده سازی حتی برای مدت کوتاهی تردید دارید، ممکنه دوباره به بحث درباره تصمیم قطعی بپردازید و در جزئیات متغیرهای پیچیده گم بشید. حتی بدتر، این مسئله ممکنه تبدیل به عادت بشه. به جای عادت بازگشت به تفکر برای تصمیم قطعی، میتونید عادتی توی خودتون ایجاد کنید که انگشتتون در کشیدن ماشه سری باشه. میتونید فردی باشید که همیشه به دنبال ورود به ذهنیت عملگراست. واقعا هم این نقطه ایه که همه ما در تلاش هستیم تا بهش برسیم. پیاده سازی یعنی عمل، عمل یعنی یادگیری و پیشرفت که منجر به موفقیت میشه. با این حال، به جای پیشنهاد کورکورانه عجله در عمل، بیایید به پروسه نگاه کنیم که در اون اندیشیدن بیشتر برای ما سودی نداره. لحظه ای که متوجه میشید که انجام کاری مزیت بیشتر و ضرر کمتری داره، اون انجام بدید. فوراً این کار انجام بدید، مگه اینکه وسط کار بسیار مهم دیگه ای باشید. اول به خوردن یک میان وعده فکر نکنید. ابتدا اینستاگرامتون رو چک نکنید. این چیزا زباله های ذهن پراکندن. ممکنه شما را از فکر اولیتون دور بکنن و شما را مجبور کنن که دوباره روند تصمیم گیریتون رو طی بکنید. این یه راه کلیدی برای شکست دادن مشکل به تعویق انداختن کار است. توضیحش یکم سخته چون توی ذهن اتفاق میفته. اما تصور کنید که به خودتون میگید فکر کنم الان برای ورزش کردن وقت دارم. خب تصمیم گرفته شد. اکنون در نظر بگیرید اگر برای تمرین وقت دارید و میخواید که به طور کلی اونو انجام بدید، مقایسه کردنش با تعداد نامحدودی از کارهای دیگه‌ای که میتونید انجام بدید هیچ سودی نداره. من اخیراً اینو تمرین کردم و واقعاً به من کمک کرده که سریع اقدام کنم. یکی از راه‌های فکر کردن به اون خاموش کردن مغزتونه. در مواقعی که لازم نیست اجازه تجزیه و تحلیل بیشتر به خودتون ندید.
وبسایت کتاب شب.
احساسات مبهم در مورد ریسک. یک درگیری مسلح 3 نفره رو تصور کنید. هر کدومشون اسلحه‌ای رو به سر دیگری نشونه گرفتن. آیا فکر میکنید که اونها باید به سرعت وارد عمل بشن؟ احتمالاً نه، چون اگر یک نفر شلیک کنه ریسک زیادی داره و به طور بالقوه هیچ پاداشی نداره. ممکنه به یک یا چند تا زندگی پایان بده. در مواردی مثل این تعمق برای تصمیم گیری خیلی مهمه. اگر به سناریوهای زندگی شخصی برگردیم، میبینیم که اغلب در مورد خوندن، نوشتن، پرداخت مالیات، ورزش کردن و حتی صحبت با یک دوست تصمیم میگیرید. اینها همه فعالیت‌های کم خطر با هزینه فرصت مشابه هستند. به این معنیه که انتخاب اشتباه تقریبا غیر ممکنه. هرگز این اتفاق واسه من نیفتاده که لباسامو بشورم و بعدش گریه کنم یا چند روزی نیاز داشته باشم که غمم رو برطرف کنم. با این حال هنوزم به تعویق انداختن انجام این کارها آسونه. اما چرا؟ خب اگر معادله کلی رو در نظر بگیرید پاسخ خیلی واضحه. ما از روی عادت فرض می‌کنیم که چون مغز ما ماشین تحلیلی شگفت‌انگیزه، باید از اون برای هر تصمیم کوچیک و جزئی استفاده کنیم. داشتن یک مغز تحلیلی قدرتمند در هنگام انتخاب شریک زندگی، سنجش گزینه‌های وام مسکن یا تصمیم‌گیری در مورد شغل بهمون کمک می‌کنه. اما برای چیزهای ساده خیلی کمک نمی‌کنه.
وبسایت کتابشب.
نحوه اعمال این اطلاعات و از بین بردن تعلل. مراقب خطر واقعی انتخاب نادرست باشید. اگه تصمیم بین شستن لباس و نواختن گیتاره، خب هیچ انتخاب اشتباهی وجود نداره. اگر برای شام بین استیک و ماهی قزل‌آلا گیر کردید، خب من ماهی رو توصیه میکنم، اما ارزش اون رو نداره که برای تصمیم گیری انرژی صرف کنید. اگه بین ده ها کاری که میتونید توی اوقات فراغتتون انجام بدید موندید، یکی از ایده های خوب خودتون رو انتخاب کنید و به خاطر اون خوشحال باشید. برای این کار باید 1. ناکامل بودن رو بپذیرید. 2. خطر و عواقب واقعی انجام کار اشتباه رو در نظر بگیرید. 3. تفکرتون رو ساده کنید تا از تحلیل بیش از حد هر گزینه ای خودداری کنید. اگه فعالیت خوبه، انجامش بدید. این سطح از تفکر برای هر کسی ساده اما موثره. در نتیجه با حرکت سریع و بدون معطلی به سمت پیاده سازی و عمل در زمان و انرژیتون صرفه جویی کردید و میتونید مقدار بیشتری از کارهایی که میخواستید رو انجام بدید. تصمیم گیری با قشر پیشونی مغز انجام میشه و کاریه که انرژی زیادی مصرف میکنه. بنابراین تسریع در این فرآیند باعث صرفه جویی زیادی در انرژی شما میشه.
وبسایت کتاب شب.
نکته ای در مورد به تعویق انداختن آخرین مهلت. ممکنه در حال تفکر در مورد پروژه‌ای باشید که ضرب العجلی براش تعیین شده. در این مورد شما یک هدف روشن با یک چارچوب زمانی دارید، اما اغلب اوقات متوجه میشید که اقدام رو تا آخرین لحظه به تعویق میندازید. این در واقع هیچ تفاوتی با اونچه که قبلا بحث شد نداره. یعنی با اینکه یک هدف واضح دارید که باید تا یک تاریخ مشخص بهش برسید، هنوز نقطه شروع مشخصی ندارید. بنابراین این کار رو با تمام فعالیت‌های ممکن دیگه یکی می‌کنید. در اینجا دو تا راه برای غلبه بر این مشکل بهتون ارائه میشه. روش 1، راه حل کوتاه مدت اینه که انجام اون رو برنامه‌ریزی کنید. ساده و مؤثر. روش 2، راه حل دراز مدت اینه که دوباره به خودتون تمرین بدید. لحظه‌ای که فکر میکنید ممکنه زمان مناسبی برای شروع کار روی اون پروژه باشه، این کار رو انجام بدید. تجدید نظر نکنید، اقدام کنید. با تمرین کافی این روش جدید انجام کارها میشه. به عنوان پاداش بدونید افرادی که عادت تصمیم گیری سریع دارن افرادی نترس و با اعتماد به نفس دیده میشن. تصمیم گیری سریع زمانی آسان تر میشه که با کاهش استاندارد شما برای اقدام همراه بشه، که توی فصل 5 یعنی انتظارات غیر واقعی در موردش بحث کردیم. اخیراً مقاله‌ای رو خوندم که پسری کل اون رو با تلفن همراه خودش نوشته بود. اون تو اتوبوس بود و انتظار میرفت که توی وبلاگ یه پست بذاره، اما لپتاپ همراهش نبود. اکثر وبلاگ نویسان از جمله خود من استاندارد دارن، میگن اگه لپتاپم همراهم نیست نمیتونم یه پست وبلاگی بنویسم و منتشرش کنم. اما از اونجایی که اون پسر معیار عمل خودش رو پایین آورد، تونست توی شرایط غیر ایده‌آل تصمیمی سازنده بگیره. اگر اون معیار سختی برای عمل داشت، ممکن بود برای مدتی در مورد اینکه چه کاری باید انجام بده تعلل کنه و زمان و انرژی خودش رو در این فرایند تلف کنه. قانون 2 دقیقه. یک ترفند عالی و قابل اجرا برای کاهش زمان تفکر قانون 2 دقیقه است. من در مورد این قانون تو کتاب به انجام رسوندن کارها از دیوید آلن خوندم. قانون اینه: اگه کاری 2 دقیقه یا کمتر طول میکشه، اون رو بدون تفکر انجام بده. از اونجایی که تأمل و تفکر برای تصمیم نیاز به صرف انرژی شناختی زیادی داره، هدر دادن زمان یک مشکل حساب میشه. این یه قانون درخشانه، چون به فکر فرو رفتن در مورد تصمیماتی در چارچوب زمانی 2 دقیقه هیچ وقت به جایی نمیرسه. کارهایی که ممکنه 2 دقیقه یا کمتر طول بکشن، مثلا کف اتاق خودتون رو تمیز یا جارو برقی بکشید، یک مرحله از شستشو رو انجام بدید، یه لیوان آب برای خودتون بریزید، یه ایمیل بفرستید، یکی از خورده عادت‌هاتون رو انجام بدید. خلاصه ای از نحوه تصمیم گیری سریع تر. 1. مراقب خطر واقعی باشید. 2. همیشه هرچه سریع تر به دنبال پایان دادن به مرحله تصمیم گیری و متعهد به انجام یک کار باشید. 3. برای حذف بیش از حد تحلیل کردن بی‌ارزش از قانون 2 دقیقه پیروی کنید. 4. موارد گفته شده را تمرین کنید و با تصمیم گیری سریع‌تر و انجام اقدامات عادت به تعویق انداختن کارهاتون رو کنار بذارید. اطلاعات بیشتر در دستر بیشتر. شک باعث میل به اطلاعات بیشتر میشه. این قضیه به خاطر ناحیه خاکستری مغزه که میخواد 2 کفه ترازو رو میز بکنه. این مسئله همون چیزه که باعث میشه گاهی اوقات به تعویق انداختن کار به شما احساس کارآمدی بده. اگر احساس نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد یک تصمیم رو دارید، ممکنه برای اون تصمیم گیری معطل اطلاعات بشید. در اینجا 2 تا احتمال وجود داره. 1. میتونید اطلاعات بیشتری به دست بیارید که تصمیم گیری رو آسان کنه و 2. نمیتونید اطلاعات بیشتری کسب کنید یا کلن روی تصمیم شما تأثیری نخواهد داشت. وقتی متوجه شدید که در حال تعویق انداختن و شک هستید، از خودتون بپرسید که شامل کدوم یکی از سناریوهاست. در حقیقت به تعویق انداختن یک تصمیم هرگز انتخاب درستی نیست. به این دلیل که حتی اگه برای تصمیم گیری به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، میتونید در اون لحظه تصمیم بگیرید که اطلاعات جدید رو کسب کنید و اگر اطلاعات جدید به شما تا کمک نمی کنه، بهتر اون کار رو همون موقع و همون جا انجام بدید. در هر صورت شما به جای تعویق یک انتخاب پیشگیرانه فعال انجام میدید. فرض کنید که میخواید یک باغ میوه راه اندازی کنید. غیر فوری بودن کار میتونه باعث بشه که احساس کنید که زمان زیادی برای شروع اون دارید. علاوه بر این، مراحل اولیه و نکات زیادی در مورد باغبانی وجود داره که مایلید قبل از شروع اونها رو بدونید. ترکیب این 2، یعنی اطلاعات خیلی کم و زمان زیاد، ممکنه که خیلی ساده باغ شما رو به یک رویا تبدیل کنه. راه حل ترجیحی من اینه که شروع کنم و ببینم که چه اتفاقی میفته. توی سال 2011 من این مشکل رو داشتم. میخواستم یک وبسایت داشته باشم تا افکارم رو به اشتراک بذارم، اما بقیه عمرم رو برای شروع اون فرصت داشتم. در نهایت پریدم وسط کار و همونطور که پیش می رفتم یاد گرفتم. می دونستم که اولین قدم ثبت دامنه است. به خاطر همین یک دامنه ثبت کردم. این کار همه چیز رو به حرکت در آورد. یاد گرفتم، آزمایش کردم و آخر سر وبلاگ نوشتم. 4 سال بعد دیدم که اون تصمیم مسیر شغلی منو تغییر داد. کمیت نسبت به کیفیت. کمیت مهمتره یا کیفیت؟ خب این بستگی به چیزی داره که ما در موردش صحبت میکنیم. توی بسیاری از موارد مردم به طور خودکار کیفیت رو بهتر میدونن، اما وقتی نوبت به تصمیم گیری و اقدام میرسه، کمیت برنده است. موفق ترین افراد اونهایی نیستن که اولین بار کار رو درست انجام میدن، بلکه افرادی هستن که تلاش میکنن و از تجربهشون درس میگیرن. تقریبا با هر تاجر موفقی که صحبت کنی، داستانهایی از کسب و کارهای شکست خوردهشون، ایده های وحشتناک و سایر کاستی های نچندان چشمگیر تعریف میکنن. همه افراد قبل از رسیدن به سطوح رفیع شهرت، ثروت و موفقیت ورشکست شده بودن، از جمله والت دیزنی، هنری فورد، دونالد ترامپ، دیو رمزی، اچ جی هاینز و لری کینگ. هنگامی که افراد به موفقیت و شهرت دست پیدا میکنن، کل توجهات به موفقیت فعلی اونها معطوف میشه و دیدگاه ما از اونچه که اونها رو به اونجا رسونده دستخوش تعریف میشه. ما اونها رو باهوش میبینیم، در حالی که ممکنه اونها فقط پشتکار بیشتری داشته باشن. حتی آلبرت انیشتین نابغه هم میگه اینطور نیست که من خیلی باهوش باشم، فقط مدت بیشتری رو صرف حل مشکلاتم میکنم.
وبسایت کتابشاپ.
دنبال کمیت باشید، سپس کار رو اصلاح کنید. پشت کار نیاز به چیزی بیشتر از یک شجاعت ساده برای همت و تلاش مجدد داره. شما باید رویکرد خودتون رو اصلاح کنید. در مورد موضوع کمیت در مقابل کیفیت، در زمینه تصمیمات زندگی و پیشرفت، دقیق اینه که بگم کمیت مسیر کیفیته. وقتی میتونید چیزی رو ترین تلاش‌های مکرر اصلاح کنید و با هر تکرار اون رو بیشتر بهبود ببخشید، نسبت به زمانی که برای اولین تلاش کاملا برنامه‌ریزی کرده باشید، مطمئناً موفقیت بیشتری خواهید داشت. این نکته جالبه، چون به این معنیه که کسایی که وسواس کیفیت دارن باید برای رسیدن به هدف نهاییشون کمیت بالاتری رو هدف قرار بدن. مقایسه کیفیت در مقابل کمیت همون قیاس تفکر کمالگرا در مقابل تفکر ناکمالگرا است. هدف کمالگرایان کیفیته. اونا نمیخوان اشتباه کنن. میخوان همون بار اول کارشون رو درست انجام بدن. اگه نتونن درست انجام بدن، اصلا اون کار رو انجام نمیدن. هدف ناکمالگرایان کمیته. اونها شکست در اولین تلاش رو میپذیرن. خوشحال خواهند شد در صورتی که اون کار رو در بار پنجم درست انجام بدن. در کل اگه بتونن کاری انجام بدن، حتی قدم که ضعیف باشن، تلاش خودشون رو میکنن. بدون شک هنگام صحبت در مورد نتایج نهایی کیفیت ترجیح داده میشه، اما ممکنه وسواس برای کیفیت با تداخل در فرایند مهم پیشرفت مداوم خود کیفیت رو کاهش بده. نویسندگان کهنه‌کار میدونن که راه نوشتن محتوای عالی ادامه دادن به نوشتن و اصلاح اونه. نوشتن به ندرت در اولین پیشنویسالی انجام میشه. ارنست همینگوی میگه نوشتن بازنویسیه. به عنوان مثال برنامه‌های ورزشی با مشاهده واکنش بدن ما به تمرین‌ها، وزنه‌ها و بار کاری اصلاح میشن که مهارت‌های اجتماعی ما از طریق دیدن واکنش‌ها به جملات مختلف، جوک‌ها، سوالات، موضوعات و زبان بدن اصلاح میشن. یادگیری زبان در طی سالیان متمادی اصلاح میشه و به تکامل خودش ادامه میده و کاربردی‌تر میشه. زندگی یه فراینده. ما به ندرت به این نتیجه میرسیم که بتونیم چیزی رو کامل در نظر بگیریم. همیشه در حال حرکتیم. به عنوان مثال اگه فردی بخواد 50 پوند وزن کم کنه، بعدش چه اتفاقی میفته؟ آیا دوباره وزنش زیاد میشه؟ امیدوارم که نه، چون این کار هدف رو شکست میده. هدف واقعی رسیدن به یک استاندارد معین و حفظ اونه و این با برنامه‌ریزی برای 30 روز رفتار کامل انجام نمیشه. این کار با حفظ رفتار ناکامل اما هدفمند در طولانی مدت انجام میشه. تمرکز بر کمیت نه کیفیت، تکرار کارها در طول زمان منجر به ثبات میشه که اون هم منجر به شکل‌گیری عادت میشه که در بطن رشد شخصیه. وقتی درگیر این فرایند میشید و رفتاری عادت میشه، ناخودآگاه شما به جای مقاومت در برابرشون رو ترجیح میدید. این پیروزیه. حالا میفهمید که چرا اعصابم خرد میشه وقتی میبینم افراد زیادی سعی میکنن که برای رسیدن به اهدافشون انگیزه کسب کنن. ما برای پیروزی به عادت طولانی مدت احتیاج داریم، نه انفجارهای انگیزشی کوتاه مدت. اکثر توصیه‌های موجود به شما میگن که رویاهای بزرگی داشته باشید. اما رویاهای بزرگ به این معنی نیست که باید هدف بزرگی هم داشته باشید. من یکی از بزرگترین رویاپردازانی هستم که میشناسم. و من منحصرا روی اهداف کوچک تمرکز میکنم. تنها زمانی که اهداف بزرگ و عالیم رو رها کردم، دیدم که رویاهام در زمینه تناسب اندام، نوشتن و خوندن دارن به واقعیت میرسن. رویاهای بزرگ رو با تبدیل رویای خودتون به یک هدف بزرگ عذاب‌آور اشتباه نگیرید. بهترین شانس شما برای رسیدن به رویاهای بزرگتون از طریق اهداف کوچک و فراوونه. پایان فصل نهم.